أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. آيه در سوره مبارکه مؤمنون مراحل تکاملی انسان موحد را ارائه کرده، فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذين هم بآیات ربهم یؤمنون والذين هم بربهم لا یشرکون والذين یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. در امتیازات مادرمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که کم سخن گفته می شود و ما دیروز چند نکته ای رو به عرض شما رسوندیم، مستند قرآنش هم خواستیم امروز عرض بکنیم و انشاءالله به حول و قوه خدا اگر نوری عنایتی در جمعمون باشه از این آیات استفاده میکنیم. فرمود مسلمن کسانی که از خشیت پروردگارشان مشفق هستند. اشفاق به معنی دلسوزی توأم با دغدغه است. در مورد آیه امانت انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقنا منها. خداوند امانت را بر آسمان ها و بر زمین و بر کوه ها عرضه کرد و اینها اعلان کردن بار الله پروردگارا این امانت را به دوش ما نگذار، برای اینکه اشفق نمنها. اینا می ترسیدن که امانت را نتونند ادا کنند، در امانت خیانتی واقع بشه، مشکلی در امانت داری پیش بیاد. اینکه آدم به خودش دلش میسوزه و از باب محبتی که به خودش داره یه مسئولیتی رو قبول نمیکنه. ظاهرا مسئولیت با آدم میخوان یه منصبی بدن، ولی کسی که از وضع خودش خبر داره میدونه که از عهده این منصب بر نمیاد. مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف در توصیه‌ای که به کاندیداهای ریاست جمهوری فرمودن ریاست جمهوری مسئولیت سنگینیه، سنگین‌ترین مسئولیت بعد از رهبری مال رئیس جمهوره. اینجور نیست که یه آدم تشریفاتی ناز پرورده کت خداگرای چشم بیرون دوخته بتونه بار 80 میلیون جمعیت رو به دوش بکشه و زندگی مردم رو، معیشت مردم رو، دین مردم رو، فرهنگ مردم رو به چالش نکشه. لذا شرایطی رو فرمودن کسی بیاد به میدان که ایمان داشته باشه. در قدم اول ایمان برای انسان هم اقتدار میاره، هم طمأنینه میاره و هم مسئولیت آور. انسان مؤمن مسئولیت پذیره، مسئولیت گریز نیست. مؤمن کل جبل راسخه. مؤمن رو ایمانش محکمش کرده در برابر طوفان‌ها تزلزل ناپذیره. کسی باید رئیس جمهور باشد که روحیه جهادی داشته باشه، بتونه بره با مردم بجوشه، کم بخوابه، زود از خواب پاشه، دیر به خانه برگردد. من در چند شب قبل از شهادت شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه ساعت 10 شب رفتم در محل کار ایشون در چهارراه شهید قدوسی با ایشون دیدار داشتم. گفتم آقا شما تا حال اینجا هستی، سر کارتون هستی؟ گفت من به حال آقای رجایی قبطه میخورم. آقای رجایی یه جوری بوده که آقای قدوسی که تا ساعت 10 شب سر کارش بود قبطه میخورد به حال شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه. خب اینا میتونن خادم مردم باشن، میتونن به مشکلات مردم اشراف داشته باشن، لمس کنن. قرار ندارن، آرامش ندارن، آسایششون و آسایش مردمه. برای خودشون خوابی استراحتی پیشبینی نکردن. این که آدم مسئولیتی رو نمیپذیره ولی از باب اشفاق، از باب دلسوزی به خودش که نگران نکنه بپذیرم، مسئولیت رو ضایع کنم یا خودم رو ضایع کنم. اینایی که خشیت از خدا دارن، خشیت با خوف و وجل فرق داره. خشیت فرع بر معرفت است، فرع بر علم است. انما یخشى الله من عباده العلماء. کسی که ترس خدا یعنی حساب بردن از خدا، یعنی در برابر پروردگار خود دیدن و عظمت حق، او رو به دلهوره و دستپاچگی واردارد. کسی در برابر بزرگی استاده، او نه خشونت داره، نه تهدید میکنه، نه نگاه رعبامیزی داره، ولی این خیلی جمع و جوره، خودشو کوچک میکنه، میترسه دست دست با خطا کنه. اون عظمت گرفته. کسی که معرفتش به خدا کامل باشه اینجوریه. وجود نازنین پیامبر و ائمه علیهم السلام خدا ترس بودن، ولی ترسشان مرهون عظمتی بود که از خدا سراغ داشتن. مرحوم معد مقدس اردبیل رو میگن هیچ شبی تو رخت خواب نخوابید. گفتن چرا اینجوری به خودت آزار میدی؟ بگو پیش خدا در محضر خدا نمیتونم پامو دراز کنم. این خشیته که آدم خدا رو بزرگ میبینه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جانشون جلوه کرده و دلشون رو آب کرده، اصلا خودی نداره. در برابر حق تعالی خیلی کوچک میشه و این عظمتی که در وجود او از خدای متعال سایه انداخته، یه نوع حالت نگرانی داره که نکنه یه کاری بکنم که خلاف بندگی باشه، خدا خوشش نیاد. این صفت اولی است که انسان این دیگه مربوط به دل هست، مربوط به فطرت. علم ذهنی برای آدم خشیت نمیاره، علم حضوری برای آدم خشیت میاره. انسان در جانش، در قلبش، در وجودش عظمت خدا رو بیابد. و الا خیلی ها درس توحیدم میدن ولی در زندگیشون بی خدا زندگی میکنن، گناه میکنه به سادگی، هیچ خوفی هم از خدا نداره. خشیت مال کسانی است که فطرتشون بیداره، علم حضوری و عظمت حضرت حق سبحانه و تعالی دارن. دوم، والذین هم با آیات ربهم یؤمنون. اینا یه ایمان فطری دارن، یه ایمان ابتدایی دارن ولی ایمانشون راکد نیست. به هر آیه از آیات الهی میرسن یه ایمان جدیدی کسب میکنن. فرمود انما المؤمنون الذين هم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. آدم های متوجه، آدم های سالم پاکدل با افراد الهی که می نشینن از جناب عیسی مسیح بر حسب نقل امام باقر علیه السلام سوال کردن با کی نشست و برخاست کنیم، جواب داد با کسی که دیدن او شما رو بیاد خدا بیندازد. یک. دوم، وقتی حرف میزنه بر علم شما اضافه بشه. سوم، زندگی او شما رو بیاد آخرت بیندازه. این آدم هرچی میبینه ایمانش اضافه میشه، توجهش به قیامت بیشتر میشه. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون. سوم، والذین هم به ربهم لا یشرکون. سوم، اخلاصه. کسانی که به پروردگار متعال هیچ نوع شرک نمیفرزن، نه شرک ظاهری دارن، نه بت پرستن، نه کت خدا پرستن، نه پول پرستن، نه مقام پرستن، نه شهوت پرستن و نه خودخواه و خودپرستی دارن و نه اهل ریا هستن که این شرک خفی هست، شرک مخفی هست. اخلاص دارن. چهارم، والذین یؤتون ما آتوا. آدمای اهل عملن، اهل شعار نیستن، اهل شعور و حرکتن. اینا دائما عمل به محضر پروردگار متعال تقدیم می دارن. ولی با اینکه اهل اتیان عملن، اهل انفاقن، اهل صدقاتن، با این حال دلشون آرام نیست، عملشون رو قابل قبول در محضر خدا نمی بینن، بدهیشون رو نسبت به پروردگار متعال بیش از این حرفا می دونن و اعتمادی هم به اخلاص خودشون ندارن. میگن از کجا معلوم که خدا از ما قبول بکنه؟ در این که اهل جهادن، اهل صلاتن، اهل زکاتن، اهل صدقاتن، اهل خدمتن، اهل بر و نیکوکاری هستن ولی مغرور نیستن، مطمئن نیستن که خدا از اینا پذیرفته، باورشون نمیاد که عمل منم نمره داره. یعنی در هیچ یک از اعمال خودشون نمره ای نمیبینن. قلوبشون وجله است، انهم الی ربهم راجعون. از این جهت که میگن این اعمال ما در روز قیامت به ما ارائه میشه، ما قیامتی داریم، قبری داریم و نمیدونیم این عملمون در اونجا صورت ملکوتیش چه صورتی داره. اینایی که این صفات را دارن اولائکه یسارعون فی الخیرات. دیروز عرض کردیم مسئله سرعت و مسئله سبقت. مسئله سرعت اینه که انسان عاشق خدا و عملی است که او رو به خدا نزدیک میکنه، لذات هر عمل قربی که پیش میاد معطل نمیکنه، شتابان به سوی عمل خیر میره. برای نمازش، برای هر خیری که خدا خوشش میاد، خدا را راضی میکنه، معطل نمیکنه بگه حالا فردا، حالا بذار ببینیم چی میشه. در کار خیر تعلل ندارن، شتاب دارن، معطل نمی کنن، منتظر نمی مانن. و مسئله سابقون هم یعنی همیشه نفر اولن. سرعت یه مسئله است، سبقت مسئله دیگریه. اینا هم شتاب در کار خیر در عبادت حق تعالی دارن، در کسب علم شتاب داره، در کار خیر شتاب داره، در رفتن به زیارت شتاب داره، در هر کاری که خدا پسند است اینا زود به پا میخیزن. کار امروز رو، کار الان رو، این فرصت رو از دست نمیدن، اغتنام فرصت میکنن. مسئله دوم اینه که به قدر توفیقاتشون زیاده، هر کی میاد یه کار انجام بده میبینه که او قبلا انجام داده، نفر اوله. این اول المسلمین یعنی نمره اوله، سابق هست هم به اعتبار زمانی و هم نمره اوله، اینا سابقن. حضرت خدیجه سلام الله علیها در همه این صفات اینچنین بود، هم خشیت از خدا داشت و به خاطر پروردگار متعال خودش رو مالک چیزی نمیدید. اون همه ثروت، با اینکه ثروت مستی میاره، غرور میاره، خودخواهی میاره، تکبر میاره، ولی اون همه ثروت رو در اختیار حضرت رسول قرار داد. بعدم عرضه داشت الی بیتک، کجا تشریف میبرید؟ خونه شما همینجاست. این خونه خودش رو میگفت الی بیتک، به سوی خونه خودتون. البیت و بیتک و انا جاریتک، این خونه مال شماست، منم کنیز شما هستم. حتی شریک خودش رو نمیدونه، او رو مالک میدونه، خودش رو هم کنیز میدونه. این خشیته، ترسی که درش نداشت حضرت رسول نسبت به حضرت خدیجه، عشق و محبت داشت، محبت همه جانبه داشت. لطف و کرم حضرت رسول هم که رحمتن للعالمین بود، ولی عظمتی که در وجود نازنین پیغمبر میدید، نورانیت و کرامتی که در وجود حضرت رسول مکشوف بود براش، اصلا خودشو باخته بود، چیزی برای حضرت خدیجه نمونده بود. هم جانشو باخته بود، هم زندگیشو باخته بود، هم شخصیت و حیثیتش رو همه را در برابر حضرت رسول واقعا باخته بود. خود باخته بود، مال باخته بود، شخصیت باخته بود و در برابر رسول الله هیچ نداشت. لذا این تعبیرات هم گویا ارضاش نمی کرد. حضرت خدیجه اهل خشیت بود، چون عالم بود، چون عارف بود خشیت داشت، و اشفاقش هم، محبتش، دلسوزیش با آتیه خودش اقتضا میکرد که این چنین برخورد بکنه. ایمان حضرت خدیجه ایمان مصلحتی نبود، ایمان مقطعی نبود. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لا يرتابون. مؤمن کسی است که ایمان به خدا و رسول داره، ولی بعد هم گرفتار تردید نمیشه. وجود نازنین پیغمبر حضرت خدیجه نه طمع به مال حضرت رسول داشت، چون حضرت رسول مالی نداشت، نه طمع به مقام حضرت رسول داشت، مقام ظاهری که نداشت. قبل از نبوت یتیم ابو طالب به حساب می آمد و گاهی هم در صحرا می رفتن، گوسفند می چروندن، ولی حضرت خدیجه کبرا ایمانش ایمان یقینی بود، وراء حجاب رو میدید، نور نبوت را در وجود حضرت رسول مشاهده میکرد. لذا ایمان او ایمانی بود که او رو در قله کمال نشوند. و نکته دیگر این است که حضرت خدیجه کبرا هم اهل نماز بود، هم اهل ایثار بود، هم اهل نثار بود، هم اهل خدمت به رسول الله و کنیزه پیغمبر رو داشت، هم در مادریش نمره اول بود، در تمام جهاتی که یک مسلمان و مؤمن مسئول باید ایفای رسالت بکنه، در تمامی اینها حضرت خدیجه کبرا نفر اول بود. ولی و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. من سندش رو نمیدونم، ولی حضرت خدیجه کبرا اون چی که مشهوره پیغام داد به حضرت رسول، من دوست دارم در اون عبایی که عرق وحی بر اون عبا نشسته منو کفن کنید، چون از فشار قبر میترسم. این تمام دغدغش زندگی ابدیش بود، اینجا هرچی داشت مصرف میکرد تا اونجا زندگی نورانی و پاکیزه داشته باشد. انهم الی ربهم راجعون، این رجوع الی الله داشت. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینها هستند با این معرفت، با این کرامت های فکری و اخلاقی و عملی، یسارعون فی الخیرات. کسی که همچی ایده ای و باوری دارد، این همیشه در خیرات اهل سرعت است و هیچ خیری رو از دست نمیده، هیچ فرصتی رو از دست نمیده، هیچ وقت نماز شبش از دست نمیره، هیچ وقت نماز اول وقتش از دست نمیره، هیچ وقت کمک های مؤمنانه از او سهو نمیشه، در هر فرصتی فرصت شناسه و فرصت رو غنیمت میشناسد و به اون عمل میکنه. یکی از ویژگی های حضرت خدیجه کبرا سبقت در ایمان بود، ایمان به خدا، مؤمنه بود، ایمان به رسول الله و ایمان به ولایت امیرالمؤمنین. در اون روزی که حضرت رسول از غار حرا مراجعت فرمودند، که خیلی هم وجود نازنینشون بیقرار بود، عرق وحی تمام وجودشون رو پوشونده بود، بدن می لرزید، هم از شوق بود، هم از خوف بود، هم بار سنگینی که بر دوش او سنگینی می کرد، قرآن کریم تسلی می ده، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، بار خیلی سنگین بود. وقتی وارد شدن حضرت خدیجه رو مخاطب قرار دادن، دسترین یا خدیجه یک پوششی به من بده که خودم بپوشونم، از این لرزش میخواستن خودشون رو محافظت کنن، حضرت خدیجه گفتن چی پیش آمده؟ وجود نازنین حضرت رسول جریان رسالتشون رو بازگو کردن، گویا اینجور نقل فرمودن که به من در غار حرا در کوه نور اونجا ندا آمد، تو رسول اللهی. به طرف راست نگاه کردم، طرف چپ، جلو عقب کسی رو ندیدم، بالا نگاه کردم جبرائیل رو دیدم و او به من این آیات رو نازل کرد و رسالت من را به من ابلاغ کرد. حضرت خدیجه بدون هیچ تردیدی، چون از اول اصلا منتظر این لحظه بود، گفت من به خدا ایمان آوردم و به شما هم ایمان آوردم. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن ولایت علی رو با علی بیعت کن. در همون لحظه اول حضرت خدیجه زیر این آسمان اول کسی است که ولایت علی را که روح نبوت است و حقیقت رسالت خاتم انبیاست، او را قبول کرد، هم بیعت کرد با امیرالمؤمنین و هم خدا و رسول رو شاهد گرفت که شما شاهد باشید که من با علی بیعت کردم. لذا خدمت حضرت رسول، حضرت خدیجه به نبی مکرم اسلام و به علی مرتضی خدمت عاشقانه به خدا بود. او این کار رو بندگی میدونست، عشق بازی به پروردگار خودش میدانست. بنابراین مهمترین درسی که حضرت خدیجه کبرا به عنوان یک مادر الگو، به عنوان یک انسان الگو، به عنوان یک فرد رهیافته و سعادتمند به ما میده اینه که فرصتها رو از دست ندیم، هر کار خیر رو در اولین فرصت انجام بدیم، هم سارع باشیم یا سارع اون فل خیرات در مورد ما باشه و هم بستبق الخیرات نفر اول باشیم، نمره اول رو ما داشته باشیم، ما احسن و عملا باشیم، ممتاز باشیم. و دیگر ایمان حضرت خدیجه کبراست، طوفانها، زخم زبانها در وجود نازنین حضرت خدیجه هیچ تأثیری نگذاشت، اذیت می شد ولی در ایمانش اثر نمی گذاشت. حضرت خدیجه از چند جهت مورد ملامت و سرزنش زنان قریش و مردم نادان جاهلیت بود. یکی این که یتیم بزرگ شدن نقطه منفی بود در فرهنگ جاهلیت، ثروت امتیاز بود، فامیل زیاد داشتن امتیاز بود، زیر سایه پدر بزرگ شدن امتیاز بود، کسی فقیر باشه یتیمم باشه این جزء نقاط سلبی و نفی بود و کسی که اینجور بود به عنوان یک شخصیت تلقی نمی شد. حضرت خدیجه کسی رو انتخاب کرد برای همسری که هم یتیم بود هم فقیر بود. ولی لا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت ملامتگران در او تأثیری نداشت. و دیگر صبر حضرت خدیجه و حلم حضرت خدیجه کم در برابر این ملامت ها ظرفیت بالایی داشت، شرح صدر داشت و هم فرزندان پسری که داشت از دست داد. قاسم یکی از فرزندان حضرت خدیجه و رسول الله بود، در سنی بود که میگن اسب سواری میکرد و این رو حضرت خدیجه از دست داد. یک ماه طول نکشید که پسر دیگرش عبدالله بود، او را از دست داد. حضرت خدیجه گریه میکرد، وجود نازنین پیغمبر خدا به او تسلی میداد و میفرمود میخوای نشونت بدم قاسم جلو درب بهشت به پاکترین چیز عالم چنگ زده است و دست تو رو گرفته است و منتظر است با تو وارد قصرها یا مقامات بهشتی بشود. این از این طرف، از اون طرف مشرکین خصوصا پدر امراض، امراض بی پدره ولی همه پدر خوانده اش، عاص ابن وائل و جمع دیگر، از این که پیغمبر دو پسر را از دست داده دیگه پسر نداره، چون دختر رو اینا به حساب نمی آوردن، رو پسر حساب میکردن، او را ابتر میگفتن و زخم زبانش رو به حضرت خدیجه کبرا میزدن. این مسائل کمترین تردید و تزلزلی در وجود نازنین حضرت خدیجه پیش نیورد. تحریم همه جانبه بود و 3 سالی که در شعب ابی طالب در حال تحریم همه جانبه گذروندن، برخی از بچه های مسلمان ها از گرسنگی تلف شدند و گفته می شود در تحلیل ها که این مرگ قاسم و عبدالله که شیرخوار بود، اون هم در اثر فشارهای اقتصادی و گرسنگی بوده. حضرت خدیجه با اون همه ثروتی که داشت همه را هزینه کرد تا جایی که الان بچه شیرخوار داره شیر کافی به اون نرسد و بچهش را از دست بدهد. حضرت خدیجه گریه میکرد و حضرت رسول عرضه داشت اگر عبدالله مونده بود شیرش می دادم. این مادر دیگه وقتی بچه شیرخوار داره یه چند ساعتی که شیر به بچه نمیده سینه پر شیر میشه، مادر اذیت میشه، گریه می کرد می گفت اگر بچه هم مونده بود الان شیرش می دادم. وجود نازنین پیغمبر خدا تسلی دادن، فرمودن در بهشت بقیه شیر رو در اونجا به او میدهن. این داستان رو که من دیدم بیاد شیرخوار رباب افتادم، اونم همین جور بود. بعد از حادثه عاشورا این بانو خیلی بیتابی میکرد، میگفت بچه داشتم شیر نداشتم، ولی حالا که آب آزاد شده، آب بنوشیم، شیر دارم، ولی دیگه علی از قرد ندارم. وقتی نانجیب تیر سه شعبه رو نشان گرفت، گلوی نازک این طفل بابولواج رو به قدری بر حضرت سید شهدا گران آمد. تنها جایی که از آسمان ندا آمده به باب حسین تسلیت داده همینجا بود. ده و یا حسین، حسین بچه تو به بابا گذار. فَإِنَّ لَهُ مُرْضَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، او در بهشت کسی او رو شیر میده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا من اسمه دواء وذكره شفاء. خدایا به باب الحوائجمون حضرت علی اصغر، به خمسه طیبه، به جلالت و تقرب حضرت خدیجه قسمت میدهیم. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بدار. خدایا هم و غم از مسلمان ها برطرف کن، فقر، پریشانی، نگرانی از جامعه ولایی برطرف بفرما. خدایا ملت ما را، نظام ما را، انقلاب ما را، سکندار انقلاب ما، رهبر عزیزمون رو مستدام بدار، از همه فتن، از همه شرور، از همه امراض مصون و محفوظ بفرما. دشمنان ما را خار و ذلیل بگردان. اله پروردگارا گناهانمون ببخش و بیامرز، گذشتگانمون ببخش و بیامرز. امام و شهدا سر سفره از سید و شهدا متنعم و ارواحشون را از ما خوشنود بگردان. عاقبت امرمون را ختم به خیر بفرما. مریضامون را شفا بده، جوانامون را به سامان برسان. خدای دست خیانت رو کوتاه کن، خدای غربگراها رو بر ما مسلط نکن. به محمد آل دیدار حضرت مهدی رو نصیبمون بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.